موفقیت یعنی توجه به جزئیات. استیو جابز چیزی را می‌فهمید که بسیاری از شرکت‌ها سعی در انجامش دارند، اما به ندرت موفق به اجرایش می‌شوند. او هرچه بیشتر پیشرفت می‌کرد، محصول‌های ساده‌تری می‌ساخت و در بعضی موارد بیش از آن که به کالا مربوط شود، به کاربر مربوط می‌شد. هر کاربری دوست دارد احساس موفقیت کند. خود شما اگر بتوانید با مهارت کامل از وسیله استفاده کنید، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ اگر مشتری موقع استفاده از کالا احساس خوبی داشته باشد، به طور حتم آن کالا بیشتر فروش خواهد کرد. برای استیو هیچ کاری غیر ضروری و یا اتلاف وقت محسوب نمی‌شود. این به معنای تلنبار کردن کارها نیست. خلاقیت و نوآوری و تعقیب بی‌امان کمال مطلوب است که کارها را پیش می‌برد. با هدفی روشن باید آنچه را که می‌تواند برای کاربر بدیهی باشد تجسم کرد، که البته این خود تلاش و برنامه ریزی دقیقی می‌طلبد. شاید افرادی را بشناسید که به زعم خود توجه زیادی به جزئیات نشان می‌دهند. شاید حتی خودتان را چنین فردی بدانید. سطح توجه استیو به جزئیات نقش مهمی در توفیق او و محصولاتش دارد. استیو یک ساعت مچی پرشه داشت که به خاطر طراحی با شکوهش مجذوبش شده بود. هر وقت کسی آن را می دید و تعریفش را می کرد، استیو ساعتش را در می آورد و به او هدیه می داد. به این معنا که به تشخیصتون درباره طراحی عالی این ساعت تبریک می گم. البته تنها چند دقیقه بعد یکی دیگر به دستش می کرد. او در دفترش یک جعبه از این ساعتهای هدیه داشت که بهای هر کدام حدود 2000 دلار می شد. بند ساعتی که استیو به من داد یکی دو سال قبل شکست. از آنجا که بند و ساعت به صورت یک پارچه از تیتانیوم ساخته شده، قابل تعمیر نبود و من هرگز از استیو نپرسیدم که آیا همین ساعتها الهام بخش او برای کامپیوتر تیتانیوم مک بود یا نه. به گذشته که فکر می‌کنم، گفتگوهای من در پارکینگ و قصه ساعت مچی نمادی از ویژگی بارز شخصیت جابز و موفقیت استیو به عنوان خالق کالاهای ویژه است. منظورم تمایل او و یا بهتر بگویم نیاز بنیادی او به تمرکز روی یک جنبه خاص و حذف تمام موارد اضافی از ذهنیتش است تا به تصمیمی که دنبال می کند برسد. همه ما گاهی همه حواسمان را روی موضوعی متمرکز می کنیم. اما استیو تمام جنبه های یک کالا و یا تصمیم را با امعان نظر بررسی می کند. اون خواست نگاهش را روی هدف متمرکز کرده و بعد چگونگی ساخت کالا را تجسم می کند. به بیان دیگر نحوه کار و تناسبش را با شیوه های طبیعی زندگی و طرز استفاده مردم در نظر می گیرد. پیشبینی تجربه کاربر. استیو می‌خواست تمام جزئیات این تجربه را زندگی کند. وقتی که در خانه و یا محل کار جعبه کامپیوتر جدیدتان را باز می‌کنید، چه می‌بینید؟ قبل از اینکه کامپیوتر را از داخل جعبه بیرون آورید، چند چیزی را باید بردارید و آیا این کار راحت است؟ او به گروه تولید می‌گفت: من همون کامپیوترم. وقتی که خریدار می‌خواد منو از جعبه در بیاره و روشنم کنه، چه اتفاقی برای من می‌افته؟ او همیشه به کاستی‌ها توجه می‌کرد، از طراحی و تجربه کاربر و فصل مشترک او با کامپیوتر تا بازاریابی و بسته‌بندی و نحوه فروش کالا. چون این روی کردی برایم احترام برانگیز بود. اوج توجه به جزئیات، عشق و جسارت در نگاه و اعتماد و اطمینان به مصرف کننده نهایی. ماوس برای کاربران کاملا نو بود. حالا چطور باید بسته‌بندی آن طراحی می‌شد که در همان لحظه بیرون آوردنش از جعبه حس خوشایند به دست گرفتنش به کاربر منتقل شود؟ کیس کامپیوتر باید چگونه طراحی میشد تا چشم نواز باشد و جا گرفتنش روی میز باعث مباهات شود. مسلما نباید یک جعبه چهارگوش زشت و زمخت و مهندسی ساز می بود. بعد از روشن کردن مکینتاش چقدر طول می کشید تا بالا بیاید؟ بعد از هر بار روشن کردن چه چیزی روی صفحه ظاهر می شد؟ آیا بدون مراجعه به دفترچه راهنما می شد از کارکرد اولیه آن سر در آورد؟ در جلسه با تهیه کنندگان اسناد پشتیبانی مکینتاش این نکته مطرح شد که دفترچه راهنما منطقاً باید در سطح یک فارغ التحصیل دبیرستان نوشته شود. اما استیو روی خوشی به این پیشنهاد نشان نداد. من میگم اول دبستان. و ادامه داد که آرزویش این است روزی استفاده مک چنان آسان شود که نیازی به دفترچه راهنما نداشته باشد. و بعد اضافه کرد شاید هم باید از یک کلاس اولی بخواهیم اونو بنویسه. استیو میدانست که بعضی از کارکردها را نمیشود ساده تر کرد. او قبول داشت که تنها وسایل بسیار ابتدایی می توانند کار کردی بدیهی داشته باشند. اما در این حال می دانست اگر طراحان و برنامه ریزانش به اندازه کافی تلاش کنند می توانند شیوه های درخشانی برای ساده کردن استفاده از مک و دیگر محصولات آینده بیابند. به نظر استیو موفقیت یعنی توجه به جزئیات. سادگی. استیو که همیشه مصمم بود همه چیز تا جای ممکن ساده و دور از پیچیدگی باشد، از داستانی که درباره دلبستگی ام به اتومبیل فورد مدل 1932A برایش تعریف کردم کلی لذت برد. در تولد 15 سالگی ام و به پاداش سخت کوشی ام در مزرعه یک مدل A قدیمی هدیه گرفتم. باید حسابی روی موتور، ترمزها و بدنش کار می‌کردم چون 20 سال از عمر ساختش گذشته بود. اما آدم‌های هنری فورد چنان اتومبیلی ساخته بودند که به سادگی و بدون هیچ دفترچه راهنمایی می‌شد از موتور ماشین سر در آورد. فورد چنان به جزئیات فکر کرده بود که در کارخانه از الوارهای چوبی بسته‌بندی قطعات اتومبیل برای کف ماشین، صندلی‌ها و تزئینات داخلی اتومبیل استفاده می‌شد. و اگر نیاز به تعویض داشت، نوع و اندازه چوب‌ها در پشت ماشین حک شده بود تا بتوان به راحتی آنها را تهیه کرد. وقتی این قصه را برای استیو گفتم، اشاره کردم که آن دوره تنها رقیب این اتومبیل اسب بود و هنوز تعمیرگاهی دایر نشده بود. کاربران کامپیوتر هم پیش از آن ماوس ندیده بودند و تنها رقیب ماوس صفحه کلید بود. بیاد کار هنری فورد افتادم. رانندگان اولیه برای به راه انداختن اتومبیل باید طرز استفاده کلاچ، گاز و دنده را یاد می گرفتند. اما یاد گرفتن کار با ماوس با وجود تازگیش برای کاربران بسیار ساده تر بود. وقتی استیو جابز بهترین مهندسانش را مأمور کار روی پروژه فوق سری آیفون کرد، درگیر یک نبرد تمام عیار شد. ساختن یک گوشی همراه برای شرکتی که هیچ پس زمینه‌ای در این حوزه نداشت، کار عظیمی بود. یکی از دلایل اصلی استیو برای استقبال از این چالش بزرگ این بود که به نظرش گوشی‌های همراه دیگر بیش از اندازه پیچیده بودند. این یک مبارزه به تمام معنا برای مردی بود که خود را متعهد به دقت در جزئیات و در این حال سادگی می دانست. به این ترتیب استیو از همان ابتدا مصمم شد که گوشی همراه ابداعی اپل تنها یک کلید داشته باشد. مهندسان پروژه در جلسه های هفتگی خود بارها به او گفتند که ساختن گوشی همراه که فقط یک کلید داشته باشد محال است. نمی شود تنها با یک کلید هم آن را خاموش و روشن کرد، هم صدا را تنظیم کرد، هم کارکردها را تغییر داد، هم به اینترنت وصل شد و هم از باقی امکانات گوشی استفاده کرد. اما استیو شکایت‌هایشان را نمی شنید. او مدام اصرار داشت که این گوشی باید فقط یه دکمه داشته باشه. راهش را پیدا کنین. اگرچه استیو در این سالها همواره حلال مشکلات بوده و ایده‌های بدیع و هوشمندانه‌اش منجر به آفرینش محصول‌های گوناگونی شده است، اما او نمی‌دانست که چگونه باید گوشی را طراحی کرد که تنها یک کلید داشته باشد. او به عنوان مصرف کننده نهایی همان را می‌خواست و مدام مهندسانش را به یافتن راه حل‌های ممکن وامی داشت. البته شما آخر قصه را می‌دانید. آیفون تنها با یک کلید ساخته شد. قدرت دست. استیو مجذوب توانمندی های فکر بشر بود که او را به هیجان در می آورد. گاهی در جلسه ها می دیدم که دستش را جلوی صورتش گرفته و به آرامی می چرخاند و غرق در ترکیب بندی و توانایی های آن است. 10-15 ثانیه غرق این حرکت می شد. کافی بود یکی دو بار او را در این حالت می دیدید تا معنایش را درک می کردید. انگشتان دست قرار نبود تنها روی صفحه کلید بازی کرده و فرامین شما را به کامپیوتر منتقل کنند. عملکرد آنها بسیار وسیع‌تر از اینها بود. پس از بینشی که او به خاطر دیدارهایش از مرکز تحقیقات پارک کسب کرده بود، استیو اغلب از شگفتی ساز بودن دست ها سخن می گفت و این که دست آدمی بیشتر از هر عضو دیگه بدن برای اجرای خواسته های مغز به کار می ره. اگه طرحی بود که دست رو همانند سازی کرد، چه محصول خارق‌العاده‌ای که نمی شد. با نگاهی دقیق تر می توان گفت که همین مشاهده دقیق جزئیات دست بود که محصولات فعلی اپل را پدید آورد. از مک گرفته تا آیپاد، آیفون و آیپد. استیو از گروه مک خواسته بود که انواع وسایل را برای هدایت مکان نما کرسر امتحان کنند. یکی شبیه قلم بود و به نظرم یکی شبیه یک لوح. یعنی کمابیش مثل صفحه لمسی لپتاپ های امروزی. مدت ها طول کشید تا او متقاعد شود که ماوس بهترین گزینه است. همه چیز از باز کردن فهرست ها تا اجرای فرامینی مثل برش و چسباندن با حرکت دادن مکان نما میسر می شد. مصرف کننده نهایی. مشتری یعنی من و من یعنی مشتری. در بنیادی ترین سطح تفکری که در پس محصولهای اپل وجود دارد نشان دهنده احساس استیو نسبت به آن کالاست. او کالا را چون جزئی شخصی و یا خصوصی از حیات بشر می داند. او با ذوق و کمال طلبی خود و قدرت محقق ساختن رویاهایش طرح کالاهایی را می ریزد که نشان از عشق او به پیچیدگی فناوری و در این حال سادگی و زیبایی کار کرد دارد. به گونه ای که حتی بی اعتناترین و یا ساده ترین مصرف کننده ها نیز مسحور آن می شوند. وقتی او کالایی برای خود می سازد، معتقد است که همه مصرف کنندگان را به دیده می آورد. او هنگام طراحی عادی ترین اقشار جامعه از مرد و زن و کوچک و بزرگ همه را در نظر می گیرد. به ویژه در روزهای نخست به نظر می رسید تمام کسانی که در پروژه های استیو کار می کردند داستان های وحشتناکی از دلواپسی های او نسبت به تصمیم های خود شنیدند. در پروژه مک او یک مدیر همیشه در صحنه بود. گروه کوچکی بود که هرگز در بیشترین حالت به 100 نفر نمی رسید، و این شامل بخش‌های بازرگانی، انتشارات، بازاریابی و سایر بخش‌های دیگر هم می‌شد. با این حال او با چنان نظم هشدار دهنده‌ای سر میز و دفتر کار همه حاضر می‌شد که انگار صبح دوشنبه است و باید پاسخگوی تمام تصمیم‌هایی که در طول هفته گرفته‌ای باشی. و وقتی می‌گفت مزخرفه، باید می‌فهمیدی که قصدش ایراد گرفتن نیست، بلکه یک جور تقاضاست به زبان خاص استیو. به این معنی که نمیفهمم، میشه لطفاً توضیح بدین؟ برای بیشتر افراد گروه مک مدتی طول کشید تا دلواپسی‌های او را به حساب دخالت و اتلاف وقت و نظارت موشکافانه نگذارند. با او را تنها به دیده یک رهبر عاشق جزئیات نبینند. این گونه درایت ها از سوی مردی بود که تصویری روشن از کالای نهایی در ذهن داشت و باید از اینکه تک تک انتخاب ها و تصمیم ها از نوع بهترین بود مطمئن می شد. کار درست. انگیزه استیو برای ساختن کالا علاوه بر سادگی و بدیهی بودن مورد استفادهش برای مصرف کننده، خلق یک اثر نو بود. او ساخته‌هایش را از دو ویژگی آکنده می‌نمود. علاوه بر سادگی کار کرد، همه محصول‌ها باید چنان تجربه لذت بخشی را در کار برمی‌آفریدند که احساس وابستگی عاطفی در او به وجود بیاید. برای استیو ارزی به موقع محصول به اندازه تکمیل آن نیز اهمیت نداشت، یعنی کمال مطلوب کالا در نگاه کاربر. او بارها حرکت به سوی خط پایان را متوقف می‌کرد و به گروه تولید دستور می‌داد که دوباره شروع کنند. او نمی‌خواست محصولی مثل کامپیوتر شخصی IBM تولید کند که به نظرش بیشتر به درد لای جرز دیوار می‌خورد. از زمان بازگشت استیو به اپل تقریباً تمام محصول‌های معروف شرکت از تاریخ عرضه خود عقب افتادند، چرا که با دستور استیو و برخلاف خواسته اکثر سهامداران کالا در زمان مقرر آماده عرضه نبوده است. ماها پس از تاریخ عرضه‌ای که استیو تعیین کرده بود، افراد گروه مک هنوز تیشرت‌هایی بر تن داشتند که ماه می 1984 روی آستینش چاپ شده بود، بدون آنکه محصولی به بازار عرضه شده باشد. اما مطبوعات دیگر او را به خاطر عبور از مهلت تعیین شده سرزنش نمی کنند. او اکنون تنها اندکی پیش از عرضه محصول موضوع را اعلام می کند و به شایعات توجهی ندارد. حالا تمام حدسیات و پیشبینی ها فقط به شعله ور کردن آتش انتظار می انجامد. به کار گرفتن استعدادها و علایقی که هرگز حتی فکرش را هم نمی کرد. عجیبترین و دور از ذهن ترین استعداد، توانایی و یادانشی که هرگز فکر استفادهش را هم نمی کردید کدام است؟ همه ما چنین استعدادهایی داریم، استعدادهای پنهان و یا دانسته‌های پراکنده‌ای که هیچگاه انتظار نداریم نقش مؤثری در زندگیمان ایفا کنند. استیو هم از آنها بی‌بهره نبود. به طور مثال در مدت کوتاه اقامتش در کالج رید او با خوشنویسی آشنا شد. اما چه عاملی باعث کردید این مرد جوان دلباخته فناوری مجذوب هنر بلند مرتبه‌ای مانند خوشنویسی شود؟ دلبستگی او به شکل و قالب از ترکیب بندی حروف در خطوطی مانند گراموند و یا میریاد آغاز شده و به جذابیت و غایت زیبایی در طراحی آیفون امتداد می‌یافت. اوایل آشنایی من او با خط خوش تحریری و تماماً با حروف کوچک اسمش را امضا می‌کرد. برای استیو گرافیکی که در مرکز تحقیقات پارک دیده بود یک محرک بود. دیگر لازم نبود مکینتاش از همان قلم‌های کسالتبار و یا فونت‌های نچسب و زشتی استفاده کند که از روزگار نخستین نمایشگرها به یادگار مانده بود. بر اساس نمایش گرافیکی که در پارک دیده بودند، مکینتاش صاحب مجموعه وسیعی از فونت‌های زیبا و چشم نواز شد. قلم‌هایی با اندازه‌های متغیر، حروف درشت، حروف ایتالیک، خطکشی زیر حروف و علائم زبر نوشت یا بولد برای مفاهیم ریاضی و بسیاری امکانات دیگر که حتی به ذهن استیو نیز خطور نمی کرد. استیو دوباره مجهز به سلاح آینده نگری شده بود. به زعم من تجربه های نخستین مانند تجربه‌ای که با اتومبیل فورد مدل A داشتم از قدرتی جادویی برخوردارند. مشروط بر آن که در لحظه های مهم آنها را به یاد داشته باشیم. جزئیات و باز جزئیات. شاید قصه هایی که از وسواس استیو نسبت به جزئیات می شنوید لبخندی به روی لبهایتان بنشاند، اما در این حال معیاری به دست می دهد که برای همه قابل استفاده است. در سال 2002 وقتی که استیو سعی داشت مدیران محتاط صنعت موسیقی را مجاب کند تا برای فروش محصولهای خود به صورت آنلاین با او وارد معامله شوند، با هیلاری روزن، مدیرعامل انجمن صنعت ضبط موسیقی آمریکا RIAA در تماس بود. او با استیو و دو نفر از اعضای گروه طراحی وبسایت فروشگاه موسیقی اپل آیتونز جلسه داشت و آن دو برای هزارمین بار طرح سایت را اصلاح کرده بودند تا بلکه استیو راضی شود. او حس احترام آمیخته با سرخوشی خود را چنین توصیف می کند: استیو 20 دقیقه تمام با مهندسانش سر بهترین جا برای اضافه کردن 3 کلمه در یک فضای 3 اینچ مربعی بحث می کرد. تا این اندازه روی جزئیات دقت نظر داشت. یکی از نویسندگان نشریه تایم تجربه مشابهی را بازگو می کند. او یک بار اجازه یافت در جلسه های پیکسار شرکت کند و توجه استیو به جزئیات او را به حیرت واداشته بود. مسئولان بازاریابی دیزنی آمده بودند تا نقشه های تبلیغاتی داستان اسباب بازی دو را با او مرور کنند و استیو محو جزئیات پوسترها، تبلیغات تلویزیونی، بیلبوردها، تاریخ اکران، تبلیغ موسیقی فیلم و اسباب بازی های ساخته شده بر اساس شخصیت های کارتون و غیره شده بود. استیو سوال های دقیق راجع به جدول پخش آگهی های تلویزیونی، برنامه های در نظر گرفته شده در دیزنی لند و دیزنی وورلد می پرسید و از چگونگی انتخاب بخش خبری و یا مصاحبه ها برای تبلیغ سوال می کرد. به نقل از آن مقاله، استیو چنان غرق ایدهش بود که گویی می خواست مو را از ماست بیرون بکشد. نویسنده مقاله عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود. او برای کسانی که با او همکاری کردند، سوالهای او تعجبی بر نمی انگیزد، زیرا او همیشه به جزئیات توجه دارد. مثال دیگری می زنم. توجه استیو به جزئیات گاهی اثری ژرف‌تر از تصمیم دیزنی نسبت به تبلیغ پو یا باز لایت ایر برای کریسمس دارد. در مورد آیفون، تیم طراحی نمونه‌های فراوانی را برای بسته‌بندی کار ساخته بود که تفاوت‌های بعضی از آنها به زحمت قابل تشخیص بود و بعضی کاملاً از مواد متفاوتی درست شده بودند. اما یک روز در حالی که تنها چند ماه به عرضه محصول باقی مانده بود، استیو با واقعیتی دردناک مواجه شد. او از بسته‌بندی انتخابیش راضی نبود. روز بعد در حالی سر کار رفت که می دانست گروه آیفون با آن همه وقتی که صرف کار کرده بودند از دستش به ستوه خواهند آمد. ولی چه اهمیتی داشت؟ استیو در آفرینش آن محصول حکم میکلانج را داشت. انقدر روی بوم قلم می کشید تا به نتیجه دلخواهش برسد. به قول خودش دکمه ریست را می زد. لری تسلر از مرکز تحقیقات پارک که حالا دانشمند ارشد اپل شده بود می گفت پیش از آشنایی با استیو جابز معنای واقعی جذبه را نمی دانست. وقتی همانند استیو به محصول و همکارانتان ایمان داشته باشید، آنها هم پا به پای شما پیش خواهند آمد. اپل یکی از بالاترین آمارهای حفظ نیروی کار را در سیلیکون ولی داشت و این آمار در مورد گروه‌های تولید بالاتر هم بود. کمتر کسی با وجود ساعات و شرایط کاری سخت اپل آنجا را ترک می‌کرد. بنابراین کارکنان اپل می‌دانستند باید انتظار چه چیزی را بکشند. وقتی استیو می‌گفت درست نیست، باید بندازیمش دور، 10 گام عقب بریم و ببینیم که چه کاری درسته.
مسلماً سختی کار بالا می گرفت ولی محصول بهتری عرضه می شد. آیا ممکن بود چیز بی اهمیتی در اپل اتفاق بیفتد و استیو جابز به آن فکر نکند؟ جوانی در لس آنجلس به نام ایان مدکس در برنامه تلویزیونی انبار شماره 13 در کانال فیلم‌های علمی تخیلی کار می‌کند. پیش از این او نماینده فروش و کلیددار یا معاون مدیر فروشگاه اپل در پاسادنا بود. اندکی بعد از شروع به کارش در فروشگاه هر شب یک گروه کاری بعد از خروج آخرین مشتری از مغازه به آنجا می‌آمد تا پوشش کف فروشگاه را عوض کند. آنها کاشی توسی تیره‌ای از جنس گرانیت و تولید ایتالیا را که استیو شخصاً انتخاب کرده بود و به قول او راست کار یک فروشگاه بود کار می‌گذاشتند. یکی دو روز پس از اتمام کار صبح زود و قبل از باز شدن فروشگاه مدیران شرکت سراسیمه به آنجا آمدند. حتی مدیر منطقه هم خودش را رساند. استیو جابز شخصاً برای بازدید از کاشی‌های کف فروشگاه آمده بود و 4-5 نفر همراهیش می‌کردند. استیو راضی نبود. کاشی‌ها اول خوب به نظر می‌رسیدند، اما به محض اینکه مشتری‌ها رویش راه می‌رفتند، لکه‌های بزرگ و کثیفی روی کاشی می‌ماند. به جای آنکه فروشگاه شیک و مدرنی به نظر آید، زشت و بدترکیب شده بود. کارکنان شرکت خود را جمع و جور کرده و زیر چشمی در حالی که خود را مشغول کار نشان می‌دادند، مراقب واکنش‌های استیو بودند. او فقط ناراضی نبود، عصبانی شده و جوش آورده بود و دستور بازسازی دوباره کاشی ها را داد. شب بعد گروه کاری برگشت و پوشش کف را برداشت و از نو آن را فرش کرد. البته این بار از چسب درزگیر و ماده پاک کننده دیگری استفاده کردند. وقتی که این قصه را شنیدم لبخند زدم. نمی توانستم تصور کنم که مدیر عامل یک شرکت بین المللی برای بازدید از پوشش کف یک فروشگاه خودش را به زحمت انداخته باشد. اما استیو استاد جزئیات بود و این رفتارش غریب نمی نمود. گاهی این قصه را به یاد می آورم و از خودم می پرسم آیا تازگی ها شده که خواستم را آنطور که باید اجرا نکرده باشند؟ با این کار خودم را امتحان می کنم که آیا به اندازه کافی نسبت به جزئیات و کمال مطلوب مثل الگویم استیو جابز متوقع هستم؟ یان قصه دیگری را هم تعریف می کرد که جنبه متفاوتی از شخصیت کاری استیو را نشان می داد. وقتی یان در فروشگاه اپل کار می کرد، روزی ایمیلی دریافت نمود که او را به تعجب واداشت. یکی از مشتری هایی که کمکش کرده بود، چنان از این کار خرسند بود که برای قدردانی از خدمات وی ایمیلی برای استیو جابز فرستاده بود. استیو نیز در پاسخ مشتری ایمیلی برای ایان ارسال کرده بود با این مضمون: آفرین. همین، بدون حروف بزرگ یا علامت گذاری و بدون امضا، اما به قول ایان همین کافی بود. فکر میکنید چند مدیر عامل بزرگ برای تشویق کارکنان جزء خود همینقدر وقت بگذارند؟
درس گرفتن از اشتباهات. وقتی گروه مک به سخت افزاری دست پیدا کرد که کاربردی بود و نرم افزارش هم تمام کارکردهای لازم را انجام میداد و ایرادی نداشت، استیو برای بازدید از پروژه آمد، اما راضی نبود. پرسید: این صدای چیه؟ هیچ کس منظورش را نمیفهمید. غیر از صدای مبهم پروانه هواکش صدای دیگری شنیده نمیشد، اما استیو همان را هم نمیخواست. همه کامپیوترهای شخصی هواکش‌های پرسر و صدایی داشتند، اما از مکینتاش نباید صدای بلند می‌شد. مهندسان سعی کردند به او توضیح دهند که مک نمی‌توانست بدون هواکش کار کند. بدون هواکش داغ می‌کرد و می‌سوخت. اما استیو اصرار داشت که هواکشی در کار نباشد. مهندسان در دفترم جمع شدند و از من خواستند با استیو صحبت کنم تا بلکه نظرش عوض شود. تمام مهندسان گروه مصر بودند که مک باید حتماً پروانه داشته باشد. کل سازمان با او مخالف بود، ولی نظر استیو عوض نشد.
بنابراین مهندسان به آزمایشگاه برگشتند و مک را از نو به گونه‌ای طراحی کردند که بدون پروانه کار کند. تاریخ مقرر عرضه سپری شد. من نهایتاً مکینتاش 5 ماه دیرتر از موعد پا به این دنیا گذاشت. اصولاً حق با استیو بود. کار با یک کامپیوتر بی صدا لذت دیگری دارد، اما خسارتی که باید می پرداخت سنگین بود. استیو درس ارزشمندی آموخت. جزئیات مهمند و ارزشش را دارد که تا تکمیل نهایی کار معطل شوی. اما بعضی اوقات باید سود این معطل شدن را در برابر هزینه ارزی دیر هنگام محصول در بازار سنجید. استیو همچنان تا تکمیل نهایی کار ارزی محصولها را به تعویق می اندازد، اما قبول دارد که دیگر هرگز نباید خود را در معرض چنین تأخیر بزرگی قرار دهد. بعضی از منتقدان مکینتاش و حتی طرفداران پروپاقرص شرکت نمونهای اولیه مک را به خاطر مشکل داغ کردن توستر می نامیدند. ولی باقی محصولهای عمدهی که بعداً عرضه شد از آیپاد به بعد همه بر اساس درسهایی که استیو از ساخت اولین نمونهای مک یاد گرفته بود به بازار آمد. درسهایی درباره روند توزیع کالا میان مصرف کنندگان، قیمتگذاری و خیلی چیزهای دیگر که همه حاصل تجربیات آن روزها و دوره فراگیری اصول تولید کالا بود. این تنها خبط عمده استیو در مورد مک نبود. او تصمیم گرفته بود علاوه بر طراحی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر، تولید آن را هم خود بر عهده بگیرد. راه اندازی چنین کارخانه‌ای 20 میلیون دلار خرج برمی داشت و هیئت مدیره اپل رغبتی به انجامش نداشت، چون هیچ کس باور نمی کرد که مکینتاش واقعا روزی پا به این دنیا بگذارد. اما با این وجود 200 میلیون دلار موجودی اپل در بانک که به لطف فروش افسانه‌ای اپل 2 به دست آمده بود تأیید این پروژه را تسهیل کرد. استیو در فریمانت که تنها نیم ساعت با ماشین تا کوپرتینو فاصله داشت کارخانه‌ای پیدا کرد و مشغول طراحی مجدد آن به عنوان یک مرکز کاملا مکانیزه برای مونتاژ مکینتاش شد. کتاب‌های تاریخ فناوری همیشه آن را یک کارخانه نامیدند، اما در واقع آنجا یک خط مونتاژ بود و اجزای کامپیوتر پس از تولید در ژاپن و کشورهای دیگر برای مونتاژ به فریمانت ارسال می‌شد. او شخصا با مهندسان گروه در طراحی دستگاه‌های مختلف اتوماسیون شرکت می‌کرد و طبق معمول درگیر جزئیات و تصمیم گیری راجع به عمل کرده هر یک از دستگاه ها و شیوه کنترلشان می شد. درست مثل کودکی که منتظر رسیدن صبح روز کریسمس باشد، او نیز بی صبرانه در انتظار راه اندازی دستگاه های جدید بود. صبر نداشت که شروع به کار فریمانت را ببیند. دلبستگی او به ربات ها ناشی از جذابیتی بود که برای پیکری دست بشر قائل بود. در هفته‌های پایانی مانده به افتتاح کارخانه ما هفته‌ای 3 بار با هم به آنجا سر می‌زدیم. اما این بخش از داستان پایان خوشی ندارد. اگر استیو در ابتدای راه صبر می‌کرد و قدرت تحلیل و تیزبینی همیشگیش را به کار می‌گرفت، متوجه می‌شد که راه‌اندازی کارخانه تنها در صورت فروش پرشمار مکینتاش می‌توانست توجیه اقتصادی داشته باشد. فکر میکنم هزینه ای تولید هر کامپیوتر مک در کارخانه به 20,000 دلار میرسید. اما قیمت فروش آن تنها 2,000 دلار بود. حالا حساب کنید که این تصمیم چقدر پرخرج بود و با فروش نامناسب مکینتاش چه معضل بزرگی در روزهای نخست پدید آورد. ولی این کار دستاوردی هم در پی داشت. استیو هرگز چنین اشتباهی را تکرار نکرد. تغییرات کوچک، نتایج بزرگ. از آنجا که پیشتر نمونه‌هایی را در تجربیاتم دیده بودم، بصیرت و قدرت درک استیو را تحسین برانگیز می‌یافتم. روزهایی که در اینتل کار می‌کردم، با 3 نفر از مؤسسان شرکت جلسه داشتم. اندی گراو، گوردون مور و باب نویس که از مخترعان نیمه رساناست. اندی که تراشه نیمه رسانای یکی از رقبا را در دست داشت میگفت
این یکی رو ببینین. از نمونه‌ای که ما داریم خیلی بهتره. نیمه رسانه‌های ما از فناوری پیشرفته‌تری برخوردارن، اما پوشش و حروف چاپی این یکی بهتر از مال ماست و تمام اتصالاتش هم از طلاست. اونا با محصولی که به خوبی کار ما نیست ولی ظاهر بهتری داره نابودمون کردن.
نیمه رسانا از اجزای داخلی کامپیوتر و دیگر وسایل الکترونیک است. هرچند که کاربر هرگز آن را نمی بیند، تمام حاضرین جلسه متفق القول بودند که اینتل باید کاری بکند. برنامه ریزی شد تا ظاهر این محصول متناسب با کیفیت فناوری آن ارتقا یابد. سپس برنامه‌ای برای آگاه سازی همگان تدوین شد به نام درون اینتل. پیش از آن اینتل در بازار نیمه رسانا رده 4 را در اختیار داشت، اما با این تلاش‌ها اینتل اول شد. اغراق نیست اگر بگوییم تأثیرگذاری استیو جابز به عنوان یک رهبر تجاری و آفرینش جریانی از محصول‌های خارق العاده ناشی از توجه او به کوچکترین جزئیات و اصرار بر تکمیل نهایی محصول است. برای استیو هر چیزی اهمیت دارد. او برای نزدیکتر شدن به ایدئال‌ها و تصویری که از کمال مطلوب در ذهن دارد، آنقدر به نوآوری ادامه می‌دهد تا نتیجه تولید از آنچه که دیگران با توجه به واقعیت‌های موجود انتظار دارند نیز فراتر رود. صد البته این روند وقتگیر است و برای دست‌اندرکاران تولید محصولات او دیوانه کننده، ولی این همان عنصر مطلقاً ضروری کامیابی است.